انجیل متا فصل 5 چنین شروع میشه: و گروهی بسیار دیده بر فراز و کوه آمد و وقتی که بنشست شاگردانش از او حاضر شدند. آنگاه دهان خود را گشوده ایشان را تعلیم داد و گفت: خوشا به حال فقیران در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان پارسایی، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. در جلسه قبل اون سه آیه اول دقت کردیم و گفتیم که اینا خصوصیات شهروندان ملکوت آسمانی است، خصوصیات مسیحیان راستینه. امروز قصد داریم به دعای دیگه دقت کنیم: خوشا به حال گرسنگان و تشنگان پارسایی، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. و هر یک از ما انسان‌ها دو نیاز بسیار اساسی داریم. در وهله اول باید خودمون رو به درستی بشناسیم، بدونیم از دیدگاه خداوند وضعیت ما چه هست. و دوم درک کنیم که ما لحظه به لحظه در حضور خدای زنده هستیم. خدایی که نادیدنیه، خدایی که روحه اما ناظره. و زمانی که انجیل او بشارت داده میشه و کلامش موعظه میشه به شکل درستی، این تأثیر رو بر روی شنونده خواهد گذارد و کسانی که حقجو هستند. از کلام خداوند بسیار قوی و قدرتمند و نفوذ میکنه به روح و جان ما و به ما این قدرت درک حقیقت رو میده. ببینید رساله عبرانیان چه میگه، فصل 14 آیه 12: زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند جان و روح و مفاصل و مغز را، و سنجشگر افکار و نیتهای قلب است، و هیچ خلقت از نظر او مخفی نیست، بلکه همه چیز در چشمان او که کار ما با وی است برهنه و آشکار می باشد. از این تأثیر کلام خداوند هست، کتاب مقدس. این کتاب مثل کتاب‌های دیگه نیست، مثل اوستا و یا قرآن و یا کتاب‌های مذهبی دیگه نیست. وقتی که موعظه میشه با قدرت روح القدس، یه تأثیر غریب و اثرآمیزی روی دل شنونده میذاره. ولی این تأثیرش اینه که باعث میشه اون فرد خودش رو به درستی بشناسه و در میابه که افکار و نیاتش و خواسته هاش از تضاد با کلام خداونده و همچنین کل زندگیش چنان که خداوند میخواد نیست و به یک معنا این فرد در میابه که گناهکاره. وقتی که ما این مطلب رو درک کردیم، روح خداوند کلام رو به کار برد و در دل ما اثر گذاشت و ما این حقیقت رو فهمیدیم، اون وقت این باعث میشه که دریابی ما فقیران در روحیم که توضیح دادیم جلسه قبل، و این ادامه میابه و ما بدل میشیم به ماتمیان، کسانی که شرم و اندوه داریم از زندگی گذشتمون و خود رو فروتن میسازیم. حلیمان و چنین افرادی متبارک خوانده شدن. به این مطالب در جلسه قبل اشاره کردیم که اینا خصوصیاتون حقجویانی هست که واقعا نجات یافتن، اون نوکیشانی که ایمان آوردن. اما این شناخت کافی نیست. این که صرفا خودمون رو درست بشناسیم که چه انسانهای هستیم، این قدم اوله. اینها به این منظوری که وقتی که خودمون رو شناختیم، دست از خودمحوری برداریم. همه ما به طور طبیعی این خصوصیت رو داریم. همه ما انسانها، بنی آدم کلن خودمحوره. اون چیزی که من میخوام و خواسته های من، اون مهمترین چیه. وقتی که ما انجیل رو میشنویم، کلام خداوند به ما نشون میده که در ما هیچ نیکویی نیست و در میابیم که فقیران در روحیم و بعد بدل میشیم به ماتمیان، بدین منظور نیست که تا آخر عمر به این شکل باقی بمونیم، بلکه بدین منظور تا از اون خودمحوری دست برداریم، از اون نگاه به خودمون و توانایی های خودمون برداریم، ناامید بشیم و نظر کنیم به کسی که قادر تمام این برکات و نیازهای معنوی رو ما رو فراهم کنه. یعنی اون چیزی که فاقدش هستیم به ما عطا کنه. ما باید دریابیم که نیاز داریم تا به ما رحم بشه. اما ابتدا این نیاز باید در ما ایجاد بشه. ابتدا باید دریابیم که وضعیتمون به چه شکل هست. دریابیم که به خودی خود و با تلاش‌ها و کارهایی که انجام میدیم هیچ شایستگی و پارسایی درمون نیست. و بعد این آیات به ما میگن کسانی که تشنه و گرسنه پارسایی شدن، اینها سیر خواهند شد، و کسانی که به دیگران رحم نشون میدن به اونها رحم کرده خواهد شد. و این برکات به اون حق جویان میرسه، کسانی که این حقایق رو در خودشون درک میکنن. و بعد اشاره میکنیم که چگونه به اینها خواهند رسید. اما قبل از اینکه به اون موضوع برسیم، باید دقت کنید این دو نکته رو که خصوصیات یک مسیحی واقعی هست که این دعایی بهش اشاره میکنه، کسانی که تشنه و گرسنه پارسایی هن و کسانی که به دیگران رحم نشون میدن، این دو خصوصیت رو شما در هیچ مسلمان متحدی نمیبینید. اگر اونها واقعا به دینشون و دستورات دینیشون پایبند باشن، اگر واقعا تلاش کنن مثل یک مسلمان زندگی کنن، این افراد هرگز غیر ممکنه دریابن که فقیر و برهنه و گناهکارن. به این موضوع هرگز نخواهند رسید تا بعد تشنه و گرسنه اون بشن. اینا خیال میکنن هرچی که بیشتر تلاش کنن، هرچی دقیقتر ظواهر رو حفظ کنن، افراد متقیتر و پارساتری هستن. و در مورد نشون دادن رحم و شفقت هم ناگفته پیداست. تنها چیزی که در اون آیین وجود نداره رحمه. از شما از پایگزار دین شروع کنید که به دشمنانش رحم نمی کرد و شعارشون اینه اشداء علی الکفار. تا به همین امروز رحم و عطوفتی در کار نیست مگر به زبان و به دروغ. در عمل به هیچ کس رحم نمی کنن، به هیچ کس. اگر به نفعشون نباشه حتی خودی های نظام رو هم به شکل خودکشی میدن. اونا حتی به فقیر و بیچاره ها هم در اون مملکت رحم نمی کنن. در نظر بگیرید در این 40 سال گذشته در ایران فجایع طبیعی بسیار زیادی روی داد، از زلزله و سیلاب شما بگیرید تا فاجعه کرونا. و هر وقتی این با فجایع روی میداد، کشورهای خارجی، کشورهایی که مسیحیان درشون هستن، اینا شروع میکردن کمکهایی رو فرستادن به ایران، هواپیما و کامیونهایی با دارو، با چادرهایی که برای زلزله‌زده هست، اینا رو میفرستن به ایران. اما این چادرها رو در بازار تهران به فروش میرسن. اون ماسک و داروهایی که برای بیماران کرونا فرستاده شده، اونا رو میدزدن و میفروشن و به هیچ کس رحم نمیکنن، زیرا اینا با خدای زنده و حقیقی هیچ آشنایی ندارن. خدای زنده، خدای حقیقی، خدای تسلیف که ما پرستش میکنیم، خدای فیض و رحمت، پدر رحمت ها خونده شده. و زمانی که یک فرد حقجو این حقایق رو در کلام خداوند میخونه و او آشنا میشه، وقتی که خدای راستین رو بهتر میشناسه و خودش رو میشناسه، در میابه که در خودش هیچ نیکویی و پارسایی نیست و هرچه که هست فساده و پلیدیه. در میابه که خودش هم مثل همون مسلمین واقعا بیرحم و بیاتفه است. و بعد به دنبال اون پارسایی میشه، به دنبال اون نیکی و رحمتی میشه که درش نیست. و در میابه که باید کاری انجام بده. اما اونجوری که گفتم درک این مطالب صرفا برای این نیست که اون تا آخر عمرش ماتم بگیره، بلکه باید یک کاری رو انجام بده. بذارید یه مثالی بزنم. شما در نظر بگیرید یک گدای معلول که فلج هست، لباس کثیفی به تن داره، روی خاک نشسته و گدایی میکنه. و این فرد یک گدای حرفه‌ای نیست و فردی که واقعا نیازمنده و هیچ کس به این فرد کمک نمیکنه. این فرد بسیار بدبخت و گرسنه است، واقعا نیازمنده و کاری از دستش بر نمیاد. کسی هم به او هیچ توجهی نداره. وقتی که در این شرایط هست، در نظر بگیرید که یک فردی که ثروتمندترین فرد اون شهره از مسیر این گدا عبور میکنه. این گدا هم شنیده که ایشون آدم دست و دلوازیه. حالا این فرد که گدا هست در این شرایط چه کاری باید انجام بده؟ آیا باید به احترام نگاه کنه تا او بگذره، یا اینکه صداشو بلند کنه بگه ای آقا بر من رحم کن؟ همونجوری که اون گدا، اون گدای کور در کنار مسیر راه نشسته بود و زمانی که خداوند از اونجا رد می شد فریاد برداشت ای پسر داوود بر من رحم کن، وقتی که خداوند از اون جاده اریها عبور می کرد. پس شنیدن کلام و درک اون، وقتی که می فهمیم وضعیتمون چی هست، باید باعث بشه تا فریاد برداریم خداوند بر من رحم کن. و این تأثیر باید روی اون فرد گذاشته بشه، پی به غنای فیض خداوند ببره، خدایی که فیاض پر از رحمت و محبته، گناهکاران رو به رایگان میبخشه، فیضش رو به رایگان عطا میکنه و از راه ایمان نجات میده، نه از راه اعمال و ثواب. وقتی که ما این حقایق رو درک میکنیم، باید دست از خودمحوری برداریم، باید درخواست کنیم تا اینا به ما عطا بشه. ما پی به اون نیاز عمیقمون میبریم و به علاوه کلام به ما میگه که خداوند عیسی مسیح اون نیاز رو کاملا برطرف میکنه، او به ما رحم میکنه تا ما هم به نوبه خود وقتی که بهمون رحم شد بتونیم به دیگران رحم و محبت نشون بدیم. همونجور که تأکید کردم، این خصوصیات انجیل متی در فصل 5 کسانی که واقعا ایماندار هستن، افرادی که ایمان ندارن، آدمی بنی آدم، من و شما به طور طبیعی از بعد تولد قبل از اینکه با این ایمان نجات بخش آشنا بشیم، دل ما کاملا خودشیفته است. شما به این دنیا نگاه کنید، همه مردم مجذوب خودشون هستن، علاقه ای به دیگران ندارن، فقط به فکر این هستن که چگونه گلیم خودشون رو عذاب بکشن. اما همین دل وقتی که شمشیر برنده کلام واردش بشه، این دل رو عوض میکنه، بهش نشون میده که نیازمنده و عریانه. به علاوه بهش میگه که به کجا روی کنه تا این نیازش برطرف بشه. در زمانی که این اتفاق روی میده، اون دل دیگه شیفته خودش نیست، بلکه شیفته خدای زنده و حقیقی میشه. این فرد رحم میشه و این فرد بدل میشه به یک فرد دلسوز. و این نشونه رشد ایمانی هست. وقتی که این ثمرات دیده میشه، نشون میده که این فرد داره در ایمانش رشد میکنه. شما در نظر بگیرید تفاوت یک کودک و یک فرد بالغ در چه هست؟ کودک فقط در دنیای خودشه، کاملا خودمحوره. فرد بالغ میدونه در این دنیا میلیاردها انسان دیگه هم هستن و او باید جای خودشو در بین اونا پیدا کنه. و همین شکل نوکیشی که کودک هست تا یه ذره به بلوغ میرسه، وقتی در ایمانش رشد میکنه، کسی که دیگه محور زندگیش اراده پدر آسمانیه و تلاش میکنه با فیض خداوند هم نوعانش رو خدمت کنه. این کاری بوده که همه مسیحیان در طول تاریخ کلیسا انجام دادن، به دیگران و به جامعهشون خدمت کردن. اما در ادیان زمینی این خودمحوری از بین نمیره به هیچ وقت. حتی اگر فرد مؤمن یا متقی یک کارهای خیلی رو انجام میده، در نهایت هدف این فرد منفعت خودش، نه دیگران. برای ثواب اخرویه که این فرد پولی رو به مؤسسه خیریه میده، برای اینکه کفه ترازو سنگین بشه به نفعش، فلان کار نیک رو انجام میده. اما همچنان این مؤمن مسلمون خودمحوره، تلاشی برای خدمت به هم نوعانش نمی کنه. تلاش گیج تا بتونه از اونها سواری می گیره. از این بخش اول هست. کسانی که گرسنه و تشنه پارسایی می گردن. از این واژه خداوند استفاده کرد، از واژه گرسنگی و تشنگی، چون در اون زمان این واژه ها معنای خاصی داشت. مردم می فهمیدن معنای اون چه هست. امروز متاسفانه که نه، امروزه به خاطر سیستم شهرنشینی و آب لوله کشی و سوپرمارکت هایی که هست و مواد غذایی رو ارائه می کنن، شما شاید هرگز این تجربه گرسنگی و تشنگی رو در زندگیتون نداشته بودید. اما اون زمان چنین نبود. 2000 سال پیش آب تصفیه و لوله کشی نبود، غذا فراوان و متنوع نبود، کمبود وجود داشت، اگر محصول خوب نبود حتی قحطی می شد. مردم اون زمان دقیقا می فهمیدن کسی که گرسنه است و یا تشنه است، این فرد چه احساسی داره. با تمام وجودش یه چیزی رو می خواد. می فهمیدن این واژه ها اشاره داره به چه تمایل قوی در دل یک فرد، حالا برای آب هست یا برای غذا هست. و در این عبارت که خداوند استفاده می کنه و از واژه گرسنگی و تشنگی در کلماتش استفاده میکنه، برای این نشون میده که ایماندار راستین به چه میزان علاقمند میشه به پارسایی که در خداوند هست. اما این پارسایی معناش چیه؟ گاهی ترجمه شده عدالت. پارسایی و عدالت در همین موعظه بالای کوه بارها بهش اشاره شده. در همین موعظه گفته شده کسانی که برای ملکوت خداوند آزار می‌بینن اینها افراد سعادتمندی هستن. در آیه 20 به شنوندگان موعظه خداوند میگه تا پارسایی شما از پارسایی کاتبان و فریسان بیشتر نشود به ملکوت آسمان وارد نخواهید شد. و در جای دیگه میگه اول ملکوت خداوند و پارسایی او رو بطلبید و این اطمینان رو داشته باشید که اگر جویان اونها بشید خداوند همه این نیازهای ضروریتون رو برآورده میکنه. اما این پارسایی خداوند چی هست؟ در عهد قدیم پارسایی در رابطه با عهد خداوند بود. اون عهدی که خداوند با قوم بنی اسرائیل بسته. خدای زنده و حقیقی چون پارسا، چون عادل و وفادار به عهدش و به پیمانش، همیشه اون قولی رو که داده به انجام میرسونه. همیشه به وعده خودش عمل میکنه، چه برای حمایت از دوستدارانش باشه و چه مجازات گناهکاران از روی عدالت. اما این پارسایی صرفا محدود به اجرای عدالت نمیشه، بلکه کتاب مقدس ما میگه که ثمرات این پارسایی چه هست. اشعیا 32:17 چنین میگه ثمره عدالت صلح و سلامتی خواهد بود و نتیجه عدالت یا پارسایی آرامی و امنیت تا ابد الاباد. خدای زنده، خدای حقیقی عادل هست، گناهکاران رو مجازات میکنه، در این حال حاضر تا اونها رو نجات بده. او نجات دهنده است. خداوند از زبان اشعیا در فصل 44 آیه 21 چنین میگه غیر از من خدایی نیست، یعنی خدای تسلیس، خدای عادل و نجات دهنده، آری جز من خدایی نیست. اگر در این جهان خدایانی هست و ادیان دیگه اونا رو پرستش میکنن، اون یک خدای باطله. خدای زنده و حقیقی خدایی که نجات میده قومش رو، خدایی که به دشمنانش رحم میکنه، بلافاصله اونا رو به آتش جهنم نمیاندازه. و زمانی که ما این مطالب رو میشنویم و یا میخونیم با ذات او آشنا میشیم، هرچی که بیشتر او رو بشناسیم و بهتر او رو بشناسیم، بیشتر و بیشتر مشتاق و علاقه‌مند او میشیم. این تشنگی و گرسنگی در ما ایجاد میشه و این در وهله اول اشاره داره به این که میخوایم یه رابطه دوستی و مشارکتی داشته باشیم با چنین خدایی. در وهله دوم این پارسایی اشاره داره با این که مسیحیان در این دنیا چگونه زندگی میکنن، که اونها همیشه در حضور خداوند هستن، خداوند قدوسه، اونها هم آرزو دارن رابطه دوستانه با خداوند داشته باشن و با دیگران در این دنیایی که در گناه سقوط کرده و درش پارسایی نیست. یک مسیحی همیشه این احساس تشنگی و گرسنگی رو برای پارسایی داره. در دنیایی که پر از بی‌عدالتی و بی‌وفاییه، دنیایی که پر از ظلمه، دنیایی که به کسی رحم نمی‌کنه، یک مسیحی به دنبال رحمت دیدنه و به دنبال رحمت رسوندن به دیگرانه. در مورد این پارسایی و عدالت که ما جویای اون هستیم، باید ببینیم که این سه جنبه داره. در جنبه اول این پارسایی رو خداوند ما عیسی مسیح به شکل کامل فراهم کرده و به همه ایماندارانش شتا میکنه. ما گناهکاریم، پارسایی از خود نداریم، فاقد اون هستیم. اما خداوند عیسی مسیح که بدون گناه بود و شریعت رو در کل زندگیش کاملا حفظ کرد، پارساییش از راه ایمان به ما عطا میشه. دوم قرنتیان 5 چنین میگه آیه 21 زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسایی خدا شویم. و این هسته اصلی انجیل، ما مسیحیان از راه ایمان به خداوند و نجات دهنده خودمون پارسا محسوب میشیم. به خودی خود هیچ پارسایی نداریم، خداوند اون رو کاملا به حساب ما میذاره. من یکی از تفاوت اساسی مسیحیت با ادیان زمینی، در ادیان زمینی فرد مؤمن باید تلاش کنه، روزه بگیره، نماز بخونه تا بابت کارهای خداپرستانش پذیرفته بشه. فقط سعی میکنه پارسایی برای خودش فراهم کنه. اما در دین آسمانی، در دین راستین، خداوند این نیاز حقجویان رو کاملا برطرف میسازه. پارسایی رو هدیه میکنه، عطا میکنه، به رایگان و از روی فیض به اونها میبخشه. پس این بعد اول این قضیه است، پارسایی که به حساب ما گذارده میشه از لحاظ قضایی. بعد دوم پارسایی این است که واقعا خداوند وقتی که ما رو پارسا شما در از ایمان نجات داد، شروع میکنه ما رو عوض کردن. وقتی که میگیم خداوند ما عیسی مسیح ما رو نجات میده، نجات دهنده ای ماست، باید یاد داشته باشیم او ما رو از گناه نجات میده، از عواقب گناه و همچنین از تأثیرات گناه در همین دنیا. مسیحی شدن یعنی همین، یعنی خداوند عیسی مسیح نه فقط مرا از جهنم و مجازات ابدی گناهانم نجات میده، بلکه از همون گناهانی که در این دنیا برام عادت شده بود و بهشون اهمیتی نمیدادم، اونها رو هم به من فیض میده تا بتونم کنار بذارم. من دیگه نمیتونم مثل گذشته از اون گناه ها لذت ببرم. یا خداوند با روح قدوسش در دل من کار میکنه تا زندگی من رو به شکل خداپرستانه در بیاره. از این پارسایی عملی است که در ما ایجاد میشه. رومیان 5:21 چنین میگه: تا آنکه چنان که گناه در مرگ حکمرانی کرد، همچنین فیض نیز حکمرانی نماید به پارسایی برای حیات جاودانی به وسیله خداوند ما عیسی مسیح. پس هر کسی رو که خداوند با فیضش به رایگان نجات میده، این فیض نجات بخش به پارسایی عمل میکنه، زندگی این فرد زندگی مقدسانه میشه. و این نجات هرگز جدایی از پارسایی نیست. هیچ وقت نمیشه این دوتا رو از هم جدا کنیم. ما تشنه و گرسنه پارسایی میشیم، خداوند اون رو از راه ایمان به حساب ما میذاره و همین که این اشتیاق رو در دل ما میذاره تا به شکل درستی زندگی کنیم، رابطه درستی با خدای قدوس داشته باشیم، فرامینش رو در زندگی اطاعت کنیم. پس هر کسی که واقعا نجات مییابه، خداوند از او خواسته تا زندگی مقدسی داشته باشه. شاید شنیده باشید عده‌ای از مسیحیان نفسانی صحبت میکنن. یک مسیحی که نفسانی هست، دوست داره مشروب بخوره، خانم بازی کنه و میگه من یک مسیحی نفسانی هم. این فرد با گناه هیچ مبارزه‌ای نمی‌کنه. اما اگر کسی خودش رو مسیحی میخونه اما مثل بقیه مردم دنیا زندگی میکنه، این فرد با دوست دختری زندگی میکنه، این فرد به شکل عادتی دروغ میگه، فریب میده، در این فرد هیچ تلاشی دیده نمیشه تا مثل یک مسیحی درست زندگی کنه، این فرد فقط خودش رو فریب داده. خداوند ما عیسی مسیح هنوز او رو نجات نداده. او هنوز تشنه و گرسنه پارسایی نشد. این فرد هنوز اسیر گناه. از این جنبه دوم پارسایی است که به شکل عملی در فرد دیده میشه. اما این پارسایی یک جنبه سومی هم داره، یک بعد دیگه هم داره و این مربوط میشه به تلاش اون فرد مسیحی، اون فردی که هم پارسا محسوب میشه و هم داره زندگی پارسایی انجام میده با فیض خداوند. این فرد دوست داره تا این پارسایی در جامعه هم ایجاد بشه. پس به عنوان یک مسیحی هر یک از ما یک تعهدی داریم نسبت به جامعهمون. شما فقط لازمه تاریخ چند صد ساله اخیر کشورهای مسیحی نشین رو دقت کنید و به جامعه اونها نگاه کنید، جامعه که ثمراتش رو الان شما میبینید، هرچند که مسیحیت رو کنار گذاشتن. اون افرادی که خداوند نجاتشون میداد و مسیحی میشدن، این افراد شروع میکردن به اصلاح جامعه، به فکر بهبود وضع دیگران بودن. بیش از 100 سال قبل در کشور انگلیس تقریبا همه میرفتن به کلیسا بدون استثنا و حتی عده‌ای از نمایندگان مجلسشون افراد مسیحی بودن و این افراد تلاش میکردن شبانه روز تا چه کار کنن؟ تا وضع جامعه انگلیس رو در اون زمان بهتر سازن. زندان‌ها رو اصلاح کردن، قوانین رو ایجاد کردن تا جلوی کار بچه‌ها رو بگیره، قوانین انسانی و بشر دوستانه. کسانی بودن که حتی برده فروشی رو لغو کردن، در صورتی که دولت امپراتوری به خاطر منافع مادی این برده فروشی رو بهش نیاز داشت، اما مسیحیان ایستادن و این کار رو غیرقانونی کردن، دقیقاً برعکس نمایندگان مجلس حکومت اسلامی که فقط به فکر دزدی و چپاولن. این مسیحیان وقتی که وارد سیاست می شدن، آرزوشون این بود تا این پارسایی در جامعه پیاده بشه. پیش افراد زیادی رو نام بود، شاید شما هرگز این اسامی رو نشنیده باشید، اینا براتون غریب باشه. افرادی مثل لورد شافسبری و یا گلدستون، اینا سیاستمدار بودن، اما آرزوی قلبیشون این بود که اراده ای تو چنان که در آسمان است بر زمین نیست کرده شود. پس می‌بینید تأثیر مسیحیت این است دوستان، جامعه را هم بهبود می‌سازد. زیرا اون افراد مسیحی وقتی که در موقعیت‌هایی هستند، موقعیت‌های بالای اجتماعی، اینا دزد و فریبکار و به فکر جیب خودشون نیستن، اینا میخوان واقعا جامعه رو خدمت کنن و این کار انجام میدن. و شما میبینید اروپا رو به این شکل در آوردن، بسیار جامعه پیشرفته ای، امریکا به اون شکل، همش تأثیر تعالیم مسیحیت هست. در قیاس با دین آسمانی، شما اگر به عنوان مثال به ادیان زمینی نگاه کنید، در اونجا کسی به عنوان مثال پارسا و مقدس خونده میشه که این فرد آداب طهارت رو درست به جا میاره، آفتابه رو درست از آب پر میکنه، سر وقت نماز میخونه، اگر خانم مراقبه که موی سرش رو نامحرم نبین. اما در آیین مسیحیت پارسایی اشاره داره به یک رابطه درست، هم بین اون فرد مسیحی و خداش و هم بین یک مسیحی و دیگر افراد جامعه و در نهایت بقیه انسان. رو ببینید از حالت خودمحوری فرد خارج شده، اکنون به فکر دیگران هست. اما نیاز اون، نیاز به این پارسایی و که مثل تشنگی و گرسنگی است، باید در ما ایجاد بشه. باید واقعا وقتی که انجیل رو میشنویم و یا میخونیم، باید واقعا بخوایم خداوند و من میخوام با تو یه رابطه درستی داشته باشم. این نیاز از اونجا سرچشمه میگیره که من وضعیت خودم رو در میارم، اونجوری که کتاب میگه، کتاب مقدس میگه، من یه گناهکارم، در سقوط کردم، ناتوانم از اصلاح خودم، ذهن و اندیشه من به حالت نفسانی در دشمنی با خداست، از خداوند دورم، جدا هستم، برکاتش به من نمیرسه. اینها رو که درک میکنم فروتن میشم، دلشکسته میشم، آرزو من میشم که با خدای قدوس رابطه درستی داشته باشم. و چنین خصوصیتی که در مسیحیان هست باعث یک ویژگی خاص دیگه هم میشه در مسیحیان، که خداوند در این آیه بهش اشاره میکنه، رحم کنندگان که به آنها رحم کرده خواهد شد. خداوند ما عیسی مسیح در این آیات میگه کسانی که به دیگران رحم و عطوفت نشون میدن، خداوند زنده هم به اونها رحم میکنه. اما همه ما که در مملکت اسلامی بزرگ شدیم میدونیم که شما از قاضی شهر نباید چنین انتظاری رو داشته باشید. در مجازات اسلامی جای ذره‌ای هم ترحم نیست. طرف یک دونه تخم و مرغ رو می‌دزده، باید طبق شرع اسلام انگشتای دستش رو بزنن زیر اره برقی تا دزدی نکنه. شما اگر پاتون به دادگاه اسلامی و یا بازداشتگاه‌های حکومت اسلامی رسیده باشه، می‌دونید که مسلمین به کسی رحم نمی‌کنن. کینه‌جویی، انتقام‌کشی جزئی از دینشونه. 1400 سال قبل اهل سنت، مسلمان‌های نمازخون که سنی هستند، مسلمان‌های نمازخون شیعه رو که امامی داشتن، امامشون رو به قتل می‌رسونن، سلاخی می‌کنن. هنوز این کینه از دل شیعیان نرفته. 1400 سال کی می‌خواید دست از کینه توزی بردارید؟ 50 سال قبل اعراب اطراف اسرائیل شکست خوردن از دست اسرائیل. یک قطعه از مملکتشون از دست دادن. مثل بقیه جنگا هنوز فتنه نخوابیده، هنوز باید انتقام بگیرن، رحم نشون نمیدن. البته همونجور که گفتم، قبل از اینکه ما ایمان بیاریم، قبل از اینکه مورد فیض واقع بشیم و خداوند به ما رحم نشون بده، ما هم بدون رحمیم. زن و شوهرهایی هستن که به جای اینکه به هم محبت نشون بدن، با هم جنگ و دعوا میکنن. اون پدری که باید بچه‌های کوچیکش رو با محبت بزرگ کنه، دست بلند میکنه به روشون، بچه‌هاشو کتک میزنه بدون دلیل و از روی عصبانیت. طرف چون باشگاه رفته یه ذره بدنسازی کرده، توی خیابون به همه شاخشونی میکشه. رحم کنندگان کسانی هن که خدای زنده و حقیقی به اونا رحم نشون داده، اینها رو عوض کرده، متحول ساخته، فیض خداوند به اینا رسیده، رحمت و محبت خداوند رو تجربه کردن و در نتیجه میتونن محبت نشون بدن. به خودی خود این کار از اونا بر نمیومد. و اگر خداوند واقعا ما این رحم رو نشون بده، ما رو نجات بده، نتیجهش این میشه که به طور طبیعی و منطقی ما هم تلاش میکنیم تا با اون فیضی که خداوند به ما میده به دیگران رحم و محبت نشون بدیم. و این یک کار وظیفه دینیه دوستان. اگر خداوند به ما رحم نشون نمیداد، اگر ما رو نجات نمیداد، ما هم نمیتونستیم این کار انجام بدیم نسبت به دیگران. و به علاوه اگر خداوند ما عیسی مسیح در این دنیا به کسی رحم نشون نده، اگر او رو در این دنیا نجات نده، متحول نسازه، مقدس نگردونه، در جهان بعد هم به او رحم نخواهد کرد. پس رحم خداوند در این جهان شامل انسان ها میشه. البته بعضی از دوستان با این مسئله وظیفه دینی مشکل دارن. فهم میکنم فقط اسلامه که درش وظیفه دینی هست و میگن مسیحیت صرفا یک رابطه هست. میگن خداوند در مورد این وظیفه دینی که باید دیگران رو ببخشاییم و رحمت نشون بدیم چه میگه؟ در همین کلام چنین میخونیم: زیرا هرگاه تقصیرات مردم را بدیشان بیامرزید، پدر آسمانی شما نی شما را نیز خواهد آمرزید. اما اگر تقصیرهای مردم را نیامرزید، پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید. البته این بدین معنا نیست که چون ما دیگران را میامرزیم و میبخشاییم و رحم نشون میدیم، به خاطر اونها شایسته دریافت رحمت و بخشش گناهان میشیم. این بدین معنا نیست. اما اگر دیگران را نمیبخشیم و این گذشت در دل ما نیست، اگر کینه به دل میگیریم، اگر هنوز در دلمون نفرین میکنیم، اگر آرزوی انتقام گیری داریم، همه اینا نشون میده که هنوز بخشیده نشدیم، هنوز به ما رحم نشده، هنوز مسیحی نشدیم. زیرا اون فردی که بهش رحم شده و نجات یافتیم بسیار طبیعیه. این فرد با خودش میگه خداوند همه گناهان و تقصیرهای تمام عمر منو بخشیده و از من انتظار داره تا از تقصیرات کوچیک دیگران درگذرم تا به شباهت خداوند عمل کنم و باید دعا کنه خداوند به من فیض بده تا بتونم این کار رو بکنم. و باید بیاد داشته باشه که این وظیفه دینیشه. در نظر بگیرید وظیفه دینی مسلمون چیه؟ ایشون باید سر ساعت نماز بخونه. این وظیفه دینیشه. وظیفه دینی یک مسیحی چی هست؟ یک نوکیش. وظایف زیادی داره. یکی از اونها اینی که به دیگران رحم کنه و دیگران رو ببخشایه. به چه علت؟ به چه علت باید این کار انجام بده؟ و تا چند مرتبه؟ بعدا در همین انجیل شما میخونید که در انجیل متی فصل 18 پتروس میاد و همین سوال از خداوند میپرسه و میگه اگر به من کسی بدی کرد تا چند بار او رو ببخشم؟ و بعد خداوند براش مثالی میزنه. خداوند ما در این مثال میگه یه شخصی بود که به اربابش بدهی خیلی زیادی داشت و چون پولی نداشت تا بدهیشو بده، میره نزد اربابش و میگه به من رحم کن و من رو ببخش، چون من توانش رو ندارم، از من در بگذر. اربابش هم این کار انجام میده، او رو میبخشه. اما همین مرد که بدهیش بخشوده شده توسط اربابش، میره و کسی رو که بدهی بسیار کوچکتری بود داشت، یقهشو میگیره، میفرستادش تو زندون و بعد این خبر به گوش اون ارباب میرسه. و در انتهای اون مثل خداوند از زبان اون اربابی که این فرد رو بخشیده بود چنین میگه. میگه مگر من تو را به رایگان نبخشیدم؟ آیا لازم نبود تو هم بر هم قطار خود رحم کنی چنان که من بر تو رحم کردم؟ از این منطقیه که ما مسیحیان به کار میبریم وقتی که بهمون بدی میشه. با خودمون میگیم خداوند بر من رحم کرده، من رو به رایگان بخشیده و من به راحتی میتونم از تقصیرها و بدیهای کوچک مردم درگذرم. و این وضعیت کسانی که شهروندان ملکوت آسمانی هستند، مسیحیان واقعی، خداوند میگه من به شما رحم میکنم، تمام گناهان شما رو میبخشم و از شما انتظار دارم که به همین شکل در پادشاهی من زندگی کنید. حالا باید ببینیم معنای رحم کردن چیست. آیا این صرفا همون محبت نشون دادنه یا اینکه چیزی بیشتر از اونه؟ در مورد این رحم کردن خداوند ما مثالی رو میزنه در انجیل لوقا فصل 10، زمانی که یک مذهبی نزدش میره و یه سوالی در مورد شریعت میپرسه. خداوند ما عیسی مسیح مثالی میزنه، مثال معروفی است، مثال سامری نیکو، مردیه که مسافره و این توی راه به دست راهزنها میفته، او رو بهانه میکنن، مجروح میسازن، نیمه جان توی راه به حال خود ها میکنن، طرف رو به مرگ، دارایشو بردن، مجروح شده. و از اون مسیری که هست و این در اون راه افتاده. یک کاهن و لاوی هم عبور میکنن. اینها سرشناسان و افراد مذهبی یهودن. این دو مرد مذهبی بدون توجه از اونجا رد میشن. اما در این مسئله که خداوند میزنه، یک سامری هم از اونجا رد میشه. این مردم میبینه، دلش به حالش میسوزه، او رو پانسمان میکنه و به جایی میبره تا ازش مراقبت میشه. خداوند که این مثل رو میزنه برای اینکه از اون مذهبیونی که با شریعت آشناست و بعد از این فرد میپرسه از بین این سه نفر کدوم یکیشون رحمت نشون داد، کدوم یکی محبت نشون داد. و بعد اون مرد میگه اون مرد سامری. پس این مرد سامری در این مثل به ما الگوی میده از رحم کردن به دیگران، رحمت نشون دادن یا رحم کردن. در وهله اول بدین معناست که ما تلاش میکنیم تا نتایج و ثمرات گناه رو در زندگی دیگران ترمیم کنیم. اون مرد سامری وقتی دید یه مرد مجروحی توی راه افتاده، این احساس مسئولیت کرد، چیزی که متاسفانه در مردم جامعه ما کاملا از بین رفته. این مرد با خودش فکر کرد اون کاری که از دست من بر میاد باید برای این انجام بدم، و بعد میاد برای شفای زخمش او رو پانسمان میکنه. این به دنبال راه زنا نمیره تا حساب اونا رو کف دستشون بذاره، قصد انتقام نداره. این مرد سامری چه کار میکنه؟ میاد و کمک میکنه. این مرد سامری گله و شکایت نمیکنه چرا دیگران بی تفاوت گذشتن، خب منم که سهم در نمیکنه، چرا دخالت کنم، اصلا به من مربوط نیست، بذار به کار زندگیم برسم. این مرد سامری تا جایی که توانش رو داشت در جهت رسوندن کمک به اون مرد مجروح تلاش کرد. پس رحم کردن و یا محبت کردن که در این آیه بهش اشاره شده، اشاره داره به این که ما واقعا آستینامون بالا بزنیم و کاری رو انجام بدیم تا کسی که گناه و یا مسائل مختلف حرمتش رو ازش گرفته، او رو مجروح ساخته، به یاری اون فرد برسیم. و کسانی که در قرنهای اولیه مسیحیت میزیستن و مفسری اونا بر این باور بودن که مرد سامری در این مثل خود خداوند ما عیسی مسیحه که حتی به دشمنانش هم رحم نشون میده، و درک اینا برای مسلمین بسیار جذابه وقتی که اینا رو به شکل عملی میبینن. زیرا در اون جوامع اسلامی اون چی که شایع بیرحمه. شما تصاویر رو حتما دیدین و فردی که کرونا داره و وسط خیابون یا پیاده رو قش میکنه، مردم بیتوجه رد میشن. کسی توی جاده تصادف میکنه، ماشینش چپ میشه، جسد توی ماشین نیمه جونه. ماشینایی که از راه میرسن اولین کاری که میکنن شروع میکنن وسایل اون مرد رو از توی ماشین دزدیدن. این الگوها رو رهبران حکومت اسلامی به مردم دادن. اونا گفتن ما به کسی رحم نمی کنیم، شما هم رحم نکنید، شما هم بشین مثل ما. و بعد این مردم میان وقتی که انجیل رو میشنون، وقتی که با حقایق کتاب مقدس آشنا میشن، با تعالیم خدای زنده و حقیقی که میگه رحم کنید، و بعد که اینا خداوند هدایتشون میکنه، واقعا ایمان میارن، در میارن که این میشه وظیفه دینیشون. ما نباید نسبت به بدبختی و مصیبت دیگران بیتوجه باشیم. هر کاری که از دستمون برمیاد باید انجام بدیم. پس این در وهله اول به شکل عملی ما این کار انجام میدیم، به دیگران رحم نشون میدیم. در وهله دوم این رحم نشون دادن به دیگران رو نمیشه با دلیلی مذهبی از زیر بار شونه خالی کرد. خداوند در این مثالی که زد راجب اون مردی که در راه افتاده از یک کاهن و لاوی نام برد. کاهن و لاوی اینا افراد بسیار مذهبی بودن. وقتی که رسیدن به اون مرد مجروح که رو به مرگ افتاده بود، اینا با خودشون گفتن خب شاید این مرده، ما که نمیتونیم به جسد مرده دست بزنیم، نجس میشیم و نمیتونیم کارهای مقدسمون انجام بدیم. از این اینا میمن نجس شدن رو بهانه قرار میدن، یه بهانه مذهبی، تا رحمت نشون ندن. در صورتی که در شریعت موسی نجس شدن گناه محسوب نمی‌شد. اما رحمت نشون ندادن در محضر خدای زنده گناه محسوب میشه. ای کاش این حقیقت رو میشد به اون رهبران حکومت اسلامی کسی یاد میداد. دلیل اصلی این که اون آخوندهای یهود به مرد مجروح کمک نکردن خودخواهیشون بود. اولا این کار ممکن بود اونها رو از لحاظ شریعت نجس سازه. دوما این کار برایشون زحمت ایجاد میکرد. لذا دست به هیچ کاری نزدن. اما اون مرد سامری این کار رو انجام داد. بدین لازه که اون مرد اون سامری شبیه خداوند ما عیسی مسیحه. و گاهی مسیحیان فکر میکنن که رحمت نشون دادن به دیگران فقط یه کار نیکه که اگر انجام بدن خداوند بیشتر از اونا راضی میشه، در صورتی که برای یک مسیحی این کار وظیفه دینیشه، باید به این شکل زندگی کنه. و این آموزه رو نه تنها شما در عهد جدید دارید که از ما میخواد تا به دیگران رحم کنیم، بلکه در عهد قدیم هم پیامبران راستین بارها به مردم همین مطلب رو یاد میدادن. هوشع در فصل 6 آیه 6 چونی میگه، این کلام خدای زنده و حقیقیه: زیرا رحمت را میپسندم نه قربانی را، و معرفت خدای زنده را بیش از قربانی های تمام سوز. پیامبر دیگر میکا هست در فصل 6 آیه 8 به قوم خداوند چنین میگه: ای مرد، او تو را از آنچه نیکوست آگاه ساخته است، و خداوند از تو چه میطلبد جز آنکه انصاف را به جا آری و رحمت را دوست بداری و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی، نه اینکه پنج بار در روز نماز بخونی و دزدی کنی و سر مردم و شیره بمالی. در مزمور 109 نویسنده مزمور یک ایماندار راستین راجع به دشمنانش صحبت میکنه و دشمنان خداوند رو به این شکل توصیف میکنه که اونها ذره محبت و رحمت ندارن. به این آیه 16 چی میگه؟ زیرا محبت کردن را در نظر نیاورد، بلکه فقیران و نیازمندان را تعقیب نمود و شکست دلان را تا به مرگ. اینا میان به نام بنیاد مستضعفان اموال و دارایی مردم رو غصب میکنن، صاحب اونها رو یا اعدام کردن و یا فراری شدن. بعد خود اون آقازاده ها نشستن در اون خونه های ویلایی و دیوارهای بسیار بلندی دورش کشیدن و حتی اجازه نمیدن کسی بره از اونا عکس بگیره. این کار ممنوعه. این بیرحمی و بیعطوفتی رو شما به ویژه در یهودای عسخریوطی میبینید. بیادارید وقتی که مریم در اون خانه که خداوند به شام نشسته بود، مریم میاد اون عطدان گران قیمتش رو میشکنه تا خداوند ما عیسی مسیح رو تدهین کنه. یهودا که در اونجا هست و کیف پول دستش، گلایه میکنه، میگه چرا این عطر بسیار گرانبها رو حروم کردی؟ میشد اینو فروخ و پولش رو داد به فقرا، پول رو به فقرا میدادیم. بعد یوحنا که نویسنده انجیل هست و در اون جلسه حضور داشت، چنین میگه در مورد یهودای اسخریوطی: اینجا نه از آن رو می گفت که پروای فقر می داشت، بلکه از آن رو که دوز بود و کیف پول را داشت و از آن چه دران اندوخته می شد بر می داشت. اون حضرت امام که در ابتدای انقلاب ایران تشریف آوردن و گفتن ما مملکت رو آباد می کنیم، برای مستضعفان آب و برق و مجانی می کنیم، ایشون دلش برای فقرا و مستضعفان نمی سوخت. ایشون و بقیه دار و دسته اونا دوز بودن، اینا به دنبال بیت المال بودن بدون ذره رحم و انسانیت. و این عدم داشتن رحم و عطوفت نشونه دشمنان خداوند عیسی مسیحه، کسانی که مثل یهودا به او خیانت کردن، کسانی که به دیگران رحم نمی کنن. و چنین افرادی هم خدای زنده و حقیقی بهشون رحم نمی کنه. مزمور 21 آیه 13 چنین میگه: هر که گوش خود را بر فریاد بینوا ببندد، خود نیز فریاد برخواهد آورد و کسی نخواهد شنید. شما شاید دیده باشید که ماموران حکومت اسلامی میان دست فروش ها رو توی خیابون میزنن، بساطشون رو به زور میگیرن و یا خونه هاشون رو روی سرشون خراب میکنن. مردمی که بیچارن، بی بضاعتن، یه زن یتیم، یه زن بیوهی که چند تا خشت و آجر و سرهم کرده یه آلونکی ساخته، با تریلی میان اونو خراب میکنن. یا زمینای کشاورزیه، یه عده کشاورز بیچاره رو به زور از دستشون بیرون میارن. اینا کاملا غافلن که روزی باید پاسخ این گردن کلفتی هاشونو بدن. روزی فریاد برخواهند آورد و کسی نخواهد شنید. اما نشون دادن رحمت به دیگران یکی از خصوصیات فرزندان خداست. شما نباید از فرزندان شیطان چنین انتظاری داشته باشید. اونها هرگز به کسی رحم نمی کنند. و کسی که به دیگران رحم نمی کنه به خداوند و ملکوتش تعلق نداره. و بیاد داشته باشید وظیفه هر نوکیش اینی که با رحم و عطوفت و محبت با دیگر مردم رفتار کنه. در همه روابطش، چه در خانواده، چه در محیط کار و چه در محل تحصیل. کسانی که به این شکل زندگی نمی کنن و بعد میگن ما مسیحی هستیم، اینا خداوند در روز آخر به اونها خواهد گفت ای بدکاران از من دور شوید. پس علت این که یک مسیحی باید رحمت نشون بده اینه که این فرد دریافته که چه رحمت بزرگی بهش شده، چه محبت غیر قابل توصیفی. تمام گناهان او رو خداوند ما عیسی مسیح به جای او بر خود تحمل کرد و مجازات شد. به این علتی که اون فرد خودشو کاملا مدیون چنین خدایی میدونه و سعی میکنه و دعا میکنه تا بتونه فیض نشون بده، رحمت کنه به دیگران، محبت کنه. و کسانی که بر دیگران رحم میکنن اینا سعادتمندترین افرادن و خداوند دعاشونو بدون پاسخ نمیذاره. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم خواهد، رحم کرده خواهد شد. دوستان، شما شاید هنوز یه فرد کینه‌توز باشی و یا با خودت میگی که هرگز نمیتونی اون فردی رو که به تو بدی کرده ببخشی، اون بدیایی که به تو شده نمیتونی فراموش کنی، شما نمیتونی رحم نشون بدی و به طور طبیعی هیچ کدوم از ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. ما به طور طبیعی تشنه و گرسنه قدرت و ثروت و آسایش دنیاوی. هیچ کس به طور طبیعی تشنه و گرسنگی خداوند و پارسایی در دلش نیست. هیچ کس به خودی خود مشتاق و جویای خداوند نمیشه. این اتفاق باید در ما روی بده. باید فقط از خداوند بخوایم تا ما رو بدل سازه به چنین فرداد افرادی، تا ما رو بدل سازه به فرزندانش، تا بتونیم به دیگران رحمت نشون بدیم. ابتدا باید ببینیم وضعیتمون چیه، پی به نیازمون ببریم و بعد تشنه و گرسنه اون پارسایی بشیم که در خداوند ما عیسی مسیح است. باید دعا کنیم تا خداوند این حقایق رو به شکل تجربی به هر یک از ما یاد بده.